بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. در بحث اصول اشاره کردم که برخی از دوستان اصرار داشتن ما روزهای شنبه مطلبی اشاره کنیم. این هفته چون فردا روز شهادت امام سجاد علیه الصلاه و السلام هست، من یک بحثی رو اشاره کردم در درس اصول راجع به دعاهای حضرت که همونطوری که عرض کردم دعاهای حضرت و دعاهای اهل بیت علیهم السلام غیر از اینکه دعاست مجموعه است از معارف، چون در واقع هر انسانی که دعا میکنه به اندازه فهمش و معرفتش دعا میکنه و هر چقدر انسان معرفتش بالاتر بره دعاش هم متفاوت میشه. حالا اینجا این قصه را عرض کنم. یک وقتی حرم امام رضا علیه السلام بودم، 26 سال قبل، بالا سر حرم امام رضا علیه السلام مشغول نماز بودم. یک پیرمرد روستایی کنار من نشسته بود. وقتی نماز من تموم شد به من گفت که من یه سوالی داشتم. مثلا بفرمایید. گفت من یه خوابی دیدم، خواستم برای شما بگم. من فکر کردم قاعدتا مثلا خواب دیده که من میرم حرم، یه شیخ قد بلند نورانی اونجا هست و مثلا نیاز مالی دارم و امام رضا پیغام داده که شما نیاز مالی این رو برآورده کنید. من خیلی اعتنا نکردم، گفتم من بلد نیستم تعبیر خواب. گفت حالا آقا من شنیدم نباید آدم خوابش رو به کسی بگه مگر به کسی که یه تعبیری کرد، عاقل باشه یه همچین تعبیر. بعد خوابش رو گفت. حالا من به خوابش کار ندارم. وقتی خواب رو گفت من دیدم این خواب عادی نیست. گفتم این کی خواب دیدی؟ گفت من یه روستایی هستم، هرچی اون آدرس اون روستاشو داد من نفهمیدم دقیقا کجاست، یه جایی پشت کوههای منطقه خراسان. گفت من اونجا میرم برای آبیاری مزرعه، وقتی میرم برای آبیاری مزرعه چند وقت تنهام توی اون قسمت، هیچ کس نیست، من هستم تنها. تنها که هستم خب روزها کار مزرعه رو انجام میدم، شبها مشغولم به دعا و نماز شب و اینها. یک شبی که بعد از نماز شب و اینا خوابیده بودم این خواب رو دیدم. حالا من کار ندارم به خوابش و اون داستانش و شخصیتش. این نکته ای که میخوام عرض کنم این قسمتی بود که اشاره کردم. وقتی میخواستیم از هم جدا بشیم که شخص خیلی عجیبی بود اون پیرمرد، بعد از اونم دیگه هیچ وقت هیچ خبری من ازش پیدا نگرفتم. و اینکه من فکر میکنم تلفنم این چیزا رو دادم بهش، گفتم اگر یه وقتی آمدی قم حتما بیا ما ببینیم شما رو، ولی نه، هیچ وقت دیگه در طول این 26 سال ازش خبری نگرفتم. وقتی خواستیم ازش جدا بشیم من بهشون گفتم برای من دعا کن. گفت شما میری اونجا برای من دعا کن حضرت معصومه سلام الله علیها. بعد من بهشون گفتم شما برای من دعا کن. دعاهایی که ایشون کرد من بعد میگفتم به بعضی ها، میگفتم اگر این دعاها رو آقای بهاءالدینی میکرد من تعجب نمیکردم. گفتم خب بالاخره این همه سال تحصیلات، این همه سال سیر و سلوک معنوی این دعاها رو میکنه. این پیرمرد که از پشت کوه اومده بود و یه مقداری خوندن نوشتن بلد بود دعاهایی کرد که واقعا عمق معرفتش رو نشون میداد. حالا این نکته که عرض کردم که دعا به اندازه ایست که دعا کننده میفهمه، دعا کننده معرفت داره. اهل بیت علیهم السلام چون بالاترین سطح معرفت رو دارن دعاهاشون اصلا فرق داره. و دعاهای اهل بیت و به صورت خاص دعاهای امام سجاد که متاسفانه کم توجه میشه به این دعاها. تو درس اصول عرض کردم چند ساله که ما تازه اکسیر ادعیه اهل بیت رو کشفش کردیم، الان ادعیه اهل بیت داره تو جهان اسلام پیروان مکتب اهل بیت رو افزایش میده. فقط دعا، یعنی ما آدم داریم، الان چند دو سال پیش بود یکی از شیوخ قبائل در شیوخ عشائر یا قبائل در عربستان شیعه شد، یک وهابی دو آتشه ای بود، شیعه شد. منشأ تشیعش این بود که ایام ماه مبارک رمضان تلویزیون المنار دعا میذاره زیاد، دعاهای ماه رمضان رو، دعای افتتاح، دعای ابو حمزه. این اتفاقا تو ماه مبارک رمضان این دعاها رو گوش داده بود، یه روز اومده بود اون قبیله یا عشیرش رو جمع کرده بود، گفته بود من از امروز شیعه شدم، هر کی خواست بر این مذهب بیاد، که خب اگه نه دیگه حساب خودتون از من میخواید جدا کنید جدا کنید، من اعلام میکنم. نه شیعه رو دیده بود نه با بحث اعتقادی وارد شده بود، هیچی. بعد اونا سوال کردن چی شده، چطور شد شما شیعه شدی، با کی برخورد کردی؟ گفته بود هیچی، من این دعاهای المنار رو گوش میدادم. اگر این اهل بیتی که اینا میگن اینه، من پیرو به اینم. دمرداش العقیلی که یکی از حقوقدانان معروف مصری است، سر پرونده قتل شیعیان، قتل ایرانی ها در عربستان که قتل عام کردن سال 66 زائران ما رو، عربستانی ها برای اینکه مسئله بتونن به نفع خودشون کار کنن، این رو به عنوان حقوقدان از مصر دعوت کرده بودن بیاد بر علیه ایران رو به اصطلاح کاری بکنن. بعد ایشون ایام حج بوده آمده بود اونجا، گفته بود من بالاخره باید اون طرف قضیه رو بشناسم، شما من ببرید ببینم این ایرانی ها که شما میگید کی هست، چی هست، چیکار میکنن. اتفاقا اینا آورده بودن ایشون رو وقتی رسونده بودن به اصطلاح به ایرانی ها، روز عرفه بوده، ایشون رسیده بود به چادر ایرانی ها روز عرفه، اون موقعی که دعای عرفه امام حسین رو میخونن، پشت چادر خواب نشسته بود ببینه چی میخونن اینا، چی میگن. وقتی این دعا رو گوش داده بود، گفته بود من باید برم مصر کار دارم، برگشته بود مصر. بعد از اون ایشون شیعه شد که الان یکی از مبلغین مهم شیعه است در مصر، سخنرانی های خیلی مهم میداره، فیلماش توی قم زیاده، در دسترس سیدیاش. و این اکسیر دعای اهل بیت رو چند سال ما کشفش کردیم، یعنی ما خودمون نمیدونستیم چه گنجی داریم، ما کم به دعاها توجه میکردیم. و یکی از اونها همین صحیفه سجادی است که امام رضوان الله علیه فرمود قرآن صاعد، یعنی اگر خود قرآن از خداوند تبارک و تعالی نازل شده برای بندگان، این از طرف بندگان رفته بالا. حالا حضرت دعاها زیاد دارن به مناسبتها و مجالات مختلف، من یک فرازی از یکی از این دعاها رو فقط اشاره کنم، یه دعایی رو در بحث اصول اشاره کردم، حالا اگر فرصتی شد هفته های بعد ادامه بدم، یک دعای دیگر رو اینجا اشاره میکنم. این دعایی است که حالا عنوان دعا این است که اذا دفع عنهما یحذر او اجل له مطلبه، یعنی وقتی اون چی که حضرت از اون حذر داشت، میخواست تحقق پیدا نکنه، ازش دفع میشد، خطری بلایی یا حاجتش برآورده میشد، این دعا رو میخوند، یعنی موقعی که اجابت میشد تقاضای حضرت، این دعا رو میخوند. اللهم لک الحمد علی حسن قضائک و بما صرفت عنی من بلائک، فلا تجعل حزنی من رحمتک ما اجلت لی من عافیتک، فاکون قد شقیت بما احببت و سعد غیری بما کرهت. حضرت می فرماد، عرض می کنه به خداوند، خدایا بر این حسن قضاء تو، نیکویی این قضاوت تو من شکر میکنم و به ما صرفت عنی من بلائک، این بلایی که سمت من داشت میامد تو از من دور کردی. ولی ببینید چه نکته بسیار بسیار ظریفی رو حضرت اینجا میفرمون. حضرت هات فلا تجعل حظی من رحمتک ما اجلت لی من عافیتک، نکنه فقط بهره من همین باشه، همینی که دادی. فلا تجعل حظی، حظ من رو از رحمت خودت ما اجلت لی من عافیتک قرار نده، یعنی همینی که دادی بهم نباشه فقط. نکنه من این گیرم بیاد یه چیز بالاتری رو از دست داده باشم. فاکون، یعنی فقط همین گیرم بیاد. فاکون قد شقیت به ما احببت، اینی که من دوست داشتم موجب شقاوت من بشه. یعنی این گیرم اومد اما این منو بدبخت کنه، نکنه اینطوری باشه. و سعد غیری به ما کره تو، و اون دیگری به چیزی که من از اون بدم میامد سعادتمند بشه. مثلا فقر داشت میامد سمت من، من خواستم، تو فقر رو از من دفع کردی، من فقیر نشدم، اما به قیمت این که از بین رفت اثرات و آینده مهمتری برای من. و اونیه که من ازش بدم می آمد به ما کرخت، دیگری گرفتارش شد، او فقیر شد، ولی اون به فقرش سعادتمند شد و من به غنا گرفتار شقاوت شدم. خیلی تعبیر عجیبی است. این تعبیر رو شما بعد دوباره بخونید این هفته و فردا، این روزهای به خصوص منسوب به ائمه علیهم السلام. ما متاسفانه خیلی کم به اهل بیت میپردازیم. یک بخشی از زندگیشون رو که معمولاً مصیبت‌هایی که برای اونها پیش اومده بهش توجه می‌کنیم. یک بخشی از کلماتشون رو، اونم معمولاً روایاتی که به صورت خاص به عنوان مثلا توصیه اخلاقی یا نکته حکمت. ولی منبع فضائل اهل بیت محدود به اینها نیست. حالا من به همین یک فراز اکتفا می‌کنم. این روایت، این دعا رو ببینید، حالا انشالله اگر خدا فرصتی داد هفته های بعد اشاره میکنیم. مضامین دعاهای امام سجاد رو ببینید. یکی از بهترین شاگردان قدیمی من، خدا رحمتش کنه، که در اثر شیمیایی شدن در جبهه بعد مبتلا شد به سرطان، طلبه بسیار فاضلی بود، هم مدرس بود، هم نویسنده بود، هم مدیر علمی بسیار قوی بود. تو همین محل و این کلاس بغلی سالها شاگردی من رو 20 سال پیش کرده بود، 20 و چند سال پیش. ایشون مبتلا شد به سرطان، خیلی هم ابتلاش دردناک بود، خیلی اذیت شد، خدا رحمتش کنه. من یه بار اگه رفته بودم دیدار ایشون، خیلی حال زار و نزاری داشت و یه مقداری هم از نظر روحی شکسته شده بود. من به ایشون گفتم یه دعایی داره امام سجاد علیه السلام در صحیفه راجب مرض، شما این دعا رو بخون. خیلی اون دعا عجیبه. یکی از فرازهاش اینه که حضرت میفرماد، عرض میکنه به خدا که فما ادری ایل حالین احق به شکر لک و ایل وقتین اولا بالحمد لک، اوقت صحت التي هنعتنی فیها طیبات رزقک و نشفتنی به حال ابتغاء مرضاتک، ام وقت العلت التي محستنی بها و النعم التي اتحفتنی بها. چون حضرت یک ابهامی رو مطرح میکنید. نمیدونم وقت صحت باید سزاوارتر از تو شکرتو کنم یا وقت بیماری، وقت صحتی که هنعتنی فیها طیبات رزقک، بر من گوارا قرار دادی رزق پاکیزه خودتو، هم وقت العلت التی محستنی بها، تو با اون منو خالص کردی. بعد گذشت این دوست عزیز ما خدا رحمت کنه آقای کاشفی رضوان الله علیه رو، بعدها من دوباره رفتم دیدنش، به من گفت حاج آقا این دعا معجزه بود برای من. گفت از وقتی این دعا رو دارم میخونم اصلا یک حال دیگری پیدا کردم. و این دعاهای اهل بیت رو ازش غفلت نکنیم، منبع ایست از معارف، منبع ایست از نور که کنار ماست و ما گاهی از اوقات مدتها از کنارش میگذاریم و نمیبینیم این نور رو. الحمدلله رب العالمین. اما بحث ما همونطور که مستحضرید، بعد از اینکه امام در ابتدای بحث استطاعت فرمودن استطاعت من حیث المال و صحت البدن و قوته و تخلیت السر و سلامته و ساعت الوقت و کفایته، چهار عامل رو ذکر کردن برای استطاعت: مالی، بدنی، طریقی و زمانی یا وقتی. در مسئله 42 که بعد از 41 مسئله که به استطاعت مالی پرداخته بودن، به استطاعت بدنی، استطاعت طریقی و استطاعت زمانی پرداختم. بحث استطاعت بدنی رو دیروز اشاره کردیم، گفتیم که دلیل بر این مطلب چند چیزه، همونطوری که مرحوم نراقی در مستند اشاره کرده. یکیش روایات بود که ما روی این تأکید کردیم، روایات رو خوندیم. فقط یک روایت سکونی بود که گفتیم اون یک روایت هست که مخالف این روایات نفی میکنه که صحت بدن دخالت داشته باشه در استطاعت، که اونم توضیح دادیم که مقصود حضرت در مخاطبه با اون قدری این بوده است که اینطور نیست که فقط استطاعت بدنی کافی باشه، بلکه در کنار استطاعت بدنی استطاعت مالی هم باید باشه. بنابراین این روایت هم منافاتی با اون روایات نداره. البته مرحوم نراقی همونطور که فرمودن سه دلیل دیگه هم ذکر کردن. یک دلیلش اجماعه که عرض کردم، هم ایشون ادعای اجماع کردن، مرحوم محقق در معتبر، صاحب جواهر در جواهر، و این اجماعات قاعدتا مستندش همین روایته، یعنی بعیده که مجمعین دلیل دیگری غیر از این روایاتی که گفتیم یا ادله‌ای که اشاره می‌کنیم داشتن که به وصلت الیهمون ادله ولم تصل الینا، به ما نرسیده باشه. بنابراین این اجماع بیشتر به عنوان یک مؤید قابل تمسک، نه به عنوان یک دلیل. چی؟ بله، یا محتمل المدرکی. نکته دومی که مرحوم نراقی فرمودن عدم صدق استطاعته، که این بحث خوبی است. میفرمان اصلا وقتی شخصی ناتوانه به لحاظ جسمی، این استطاعت حج نداره. یعنی اون که فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ما قبل گفتیم که مقصود از استطاعت قدرت عقلی نیست، به این معنا که گفتیم قدرت عقلی کافی نیست. اما مقصودمون این نبود که قدرت عقلی لازم نیست. قطعا لازمه، کسی که قدرت عقلی نداشته باشه اصلا تکلیف نداره. خب کسی که اصلا ناتوان از انجام حجه، این در قبال حج مسئولیتی نداره. و انتفاع الحرج، دلیل دیگری که مرحوم نراقی به اون اشاره کردن، رفع حرجه، که بالاخره ادله ما جز مسلمات فقه ماست. یکیش این است که خداوند حرج رو برداشته، یعنی هر تکلیفی که حرجی باشه اون تکلیف برداشته شده، از جمله اینجا. خوب دقت کنید این چهار دلیل، حالا اجماع البته خیلی دلیل نیست اشاره کردن، در این جهت با هم مشترکن که بالاخره توانایی بدنی لازمه برای حج. ولی سوال، چه سطحی از توانایی بدنی لازمه. اگر روایات رو نگاه کنیم، روایات فرموده فاذا کان صحیحا فی بدنه، تعبیر روایت همش اینه، تعبیر روایت تکرار شده این تعبیر. بعضی روایات داره مع صحه، صحت بدن، باز تعبیر من کان صحیحا فی بدنه، من کان صحیحا فی بدنه، الصحه فی بدنه. تعابیر دقت کنید، حالا با قطع نظر از سند و همه چی، تعابیر القوه فی البدن. خب اگر این تعابیر رو دقت کنید، ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که کسی که مریضه حج بر او واجب نیست، سلامت باید داشته باشه. یعنی مثلا همه باید برن یه تست سلامت بدن، چشمشون، گوششون، خونشون، همه چی سالم بود، این میتونه بره حج. اون وقت فقط فکر کنم خلبانا بتونن برن حج، چون این تست سلامت اینطوری رو فقط خلبانا قبول میشن، خیلی سخته. بالاخره هر کسی یه بیماری هایی داره، سرما خورده یکی، یکی فشار خون داره مثل بنده، یکی چربی خون داره مثل بنده، یکی نمیدونم کلیهش ناراحته مثل بنده، یکی معده‌اش ناراحته مثل بنده، یکی کبدش چربه مثل بنده، بالاخره یه چیزی داره. بله، اون چه مریضا همه دارن، ما تنهایی داریم. بعد خب بالاخره یک مریضی اینطوری داره، بس اکثر مردم خلاصه حج برشون واجب نیست. الان اگه قرار باشه میخوان کسی بفرستن حج اینجوری سلامت همه رو چک کنن، فکر نمی کنم از این 100,000 نفری که میرن حج 100 نفرشون هم این سطح از سلامت رو داشته باشن که دیگه هیچ، چششون ضعیف نباشه، گوششون سنگین نباشه، هیچ مشکل بدنی نه، سالم سالم باشن. خب روایت که اینی میگه صحیحن فی بدنهی، اطلاق روایت اینو میگه. اما میشه این اطلاق عکس کرد؟ خب این بماند این سوال. اما ادله دیگری که اشاره کردیم مثل نفی حرج، خب نفی حرج چه مقدار رو میگه؟ میگه اون بیماری که با اون بیماری شما بخوای بری حج حرجیست، اون مانع از وجوب حجه. اما بیماری که با اون بیماری رفتن حج حرجی نیست، این دیگه اینو نفی که نمی کنه. انتفاع حرج فقط در حد حرج رو نفی می کنه، نه بیشتر رو. پس سطح بیماریت اگر یه قد انقدر زیاده که دیگه بخوای بری حج واقعا حرجیه، حج بر شما واجب نیست. اما اگه اونقد نیست، حج بر شما واجبه ولو شما مریض باشید، انتفاع حرج اینو نمیگه. عدم صدق الاستطاعه، عدم صدق الاستطاعه به این معنایی که عرض کردم، یعنی نمیشه گفت میتونه حج رو انجام بده. اصلا عرفن میگن این نمیتونه، هر کی که مریضه که عرف نمیگه نمیتونه حج انجام بده، میگه بابا سرما خوردی، حالا یه فشار خون داری، قرص بخور برو حجتو انجام بده، معدت ناراحت، آقا یه کمی غذا تو رعایت کن، یه کمی دارو بخور برو حج تو انجام بده. اینا چیزی نیست که عرف بگه تو با این نمیتونی حج انجام بدی. یعنی عدم صدق استطاعت یه مرتبه از بیماری باید باشه که دیگه عرفم بگن بابا این که دیگه نمیتونه حج انجام بده. مثلا مثل یک کس که فرض کنید فلج همه بدنش از کار افتاده و بگه اینو میگه این دیگه نمیتونه حج انجام بده. بنابراین مقصود از سلامت یا عدم بیماری توی این ادله با هم یکسان نیست. مدلول ادله اجماع هم اگر دلیل بود، میدونید که چون دلیل لبی است، دلیل لبی اطلاق نداره، باید قدر متیقن بگیریم. بنابراین اون چی که مهمه روایاته، حالا از بین اینها که روایات میگه که صحت بدن، خب صحت بدن یعنی بدن سالم باشه، ظاهرش یعنی هیچ مریضی نداشته باشه، در حالی که هیچ فقیهی اینو نگفته، هیچ فقیهی نگفته که شرط وجوب حج سلامت از همه بیماری هاست، طرف هیچ نوع بیماری نداشته باشه، هیچ نوع مریضی مشکلی نداشته باشه، اون وقت برش حج واجب میشه. چیزی هیچ کس نگفته، یعنی قطعا نمیتونه این معنای روایت باشه، قطعا این از نظر ضرورت فقه منتفیه، مسلماته، یکی از فتوا بده به این اصلا این معنا نداره. ولی یه نکته ای داره، حالا دقت کنی، تو برخی فرمودن و به نظر من این نکته درسته که وقتی داره حضرت بیان میکنه شرایط حج رو میگه صحیحاً فی بدنه، یک بحثی ما داریم، البته این بحث قابل لااقل در حد متعارف قابل انضباط نیست، یعنی قانونمندش نمیتونیم بکنیم، ولی این بحث رو داریم تحت عنوان مناسبت حکم و موضوع، که وقتی میگن برای این عمل سالم باشی، یعنی بیماری که با این عمل منافات داره نداشته باشی، نه اینکه هیچ بیماری نداشته باشی. میگن الان هم همینه، میگن به اسم مثلا یا سازمان حج اعلام میکنه که افرادی که بیمار هستن برای حج مثلا ثبت نام نکنن. عرف چی میفهمه از این؟ میفهمه یعنی مثلا سرماخوردی ثبت نام نکن، مثلا این مقدار میفهمه، مثلا اگر فرض کن حساسیت الان پیدا کردی چند تا دونه زده بدنت ثبت نام نکن، اینو مقصود از این. اون میفهمه عرف الان اینو بگه سازمان حج بگه هر کی مریضه ثبت نام نکن، عرف میفهمه یعنی مریضی که مانع از اعمال حج، نه هر مرتبه ای از مرض. عرف نمیگه خب معلومه دیگه، سازمان حج که نمیگه تو سرما خوردی ثبت نام نکن، این که دیگه مشکلی نیست که همه که میرن اونجا تو سرما میخورن، اگر سالم هم باشن میرن اونجا مریض میشن، این مقدارش که چیزی نیست. روایت هم همینه. این اصطلاح هم بهش بگیم مناسبت و حکم و موضوع، یعنی تعبیر روایت مثل همین تعبیره، فهموده برای حج باید سالم باشی، ما میگیم یعنی چی؟ این عرف اینطوری میفهمه، یعنی سلامتی که با اون سلامت بتونید حجتون رو انجام بدید، زحمت نیفتید، نه اینکه دیگه هیچ بیماری نداشته باشید. مثلا اگه چشت ضعیف عینک میزنی حج بر شما واجب نیست. آقا جون مگر تو حج میخوای مثلا رانندگی کنی یا هواپیما برونی که مثلا حالا چشت یه ذره ضعیف باشه خطر ایجاد کنی؟ ابن ادم اصلا این عرف اگر کسی بگه اینو، ببینید اصلا الان ذوق عرفی ها، ببینید بعضی چیزا واضحه تو ذوق عرفی، اگه بگه آقا هر کسی کوچکترین بیماری داشته باشه حج نمیتونه بره، اصلا عرف میگه یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ پس اگر حضرت تعبیر فرموده سالم باشید تا حج بر شما واجب بشه، عرف ازش اینو میفهمه به مناسبت حکم و موضوع، این اون مرتبه ای از بیماری که مانع از حج شما نداشته باشید. پس این تعبیر که مثل مرحوم نراقی فرمود الاستطاعت البدنیه و هی الصحه من المرض العائق عن الحرکه او الرکوب او الاتیان بالافعال، یعنی بالاخره بیماری که منافات با حج داشته باشه، با اعمال داشته باشه، و الا اگه بیماری شما منافات با اعمال نداره میتونید با اون اعمال انجام بدید بدون حرج، اون مانع وجوب حج نخواهد بود. نه دیگه مجموع اعمال بعضی ها رو نمیتونه، بعضی ها رو نمیتونه که حالا اون بعضی ها، بعضی هایی که مثلا کمک میخواد، نه اونم اب نداره، این اصلا نمیتونه، حج براش حرجیه، و الا اون کسی که میتونه بیاد حج و حالا مثلا تو اونجا بخشی از اعمالش رو باید نایب بگیره، مثلا فرض کنید رمی جمره روز اول، علی رغم این که خب قصف شیطان رو بزرگ کردن، عرض و طول شیطان رو خیلی زیاد کردن، کلی راه ها رو یه طرفه کردن، همه جا به اصطلاح اون چیزی که حالا میشده مردم می نشستن تو طریق جمع کردن، علی رغم اینا هنوز وهم یه جمره روز اول کار آسونی نیست. خب اگه الان یه کسی میتونه بره حج ولی جمره روز اول رو نمیتونه رحمی کنه، مجموعه شرایطش اقتضا نمیکنه از نظر جسمی، بگیم حج واجب نیست، چرا حج واجبه؟ بیا حجتو انجام بده، جمره روز اول رو بده یکی دیگه برات رمیشو انجام بده. ولی خب یه سری ارکان داره حج که اونا رو نمیتونه شخص اصلا انجام نده، اونا رو نایب قرار بده، مثل وقوفین که اونا رو مجبوره که انجام بده، یا بدلش مثلا در وقوف در منا بدل داریم، اگر نمیاد منا وقوف کنه نصف شب رو، یعنی از اول تا نیمه یا از نیمه تا صبح، تمام شب رو باید در مکه به ذکر مشغول باشه، بیدار باشه و به ذکر باشه. آیا کسی نمیتونه هیچ کدوم اینا رو؟ این نمیتونه اصلا، حج بر این واجب نیست. نمیتونه در منا بمونه، نمیتونه در مکه مثلا به بیدار بمونه، اون بله اون براش حج واجب نیست. یه مطلبی رو هم مرحوم سید فرمودن که دیروز اشاره کردم، دیگه امروز فرارم فرصتش گذشت، جلسه قبل اشاره کردم. مرحوم سید بعد از اینکه این بحث رو فرمود که یشترط فی وجوب الحج الاستطاعت البدنیه، فرمود لو تمکن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده معونته، این حج برش واجب نیست. لو احتاج الی خادم ولم یکن عنده معونته، این حج برش واجب نیست. امام به این دو مورد اشاره نکرده. چرا امام هیچ اشاره به این دو مورد نکرده؟ برخی از بزرگان مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه این بحث رو مطرح کردن، حالا شما مراجعه کنید، من روز شنبه اشاره کنم. ایشون فرمودن که این دو تای فرعی که مرحوم سید اشاره کرده از فروعات استطاعت بدنی است، ولی به نظر من اینا از فروعات استطاعت مالی است و امام هم به این مسئله به شکل کلی در یه جای دیگری در مسئله 22 از مسائل مربوط به استطاعت، اگر اشتباه نکنم مسئله 11 ببخشید، در مسئله 11 ایشون اشاره کرد، فرمود المراد من الزاد و راحله ما هو المحتاج الیه فی السفر به حسب حالهی قوتن و ضعفا شرفن و زعتن. این قوتن و ضعفا رو همونجا معنا کردیم، یعنی یک کسی تواناست با امکانات کمتر میتونه حج انجام بده، یکی ناتوانه برای انجام حج نیاز به امکانات بیشتر داره، هواپیمای بهتر، خادم. امام فرمودن مقصود از زاد و راحله اینه که به حسب حال این آقا متناسب با حالش امکانات سفر رو داشته باشه. به نظر من تو این عبارت امام به این دوتا فرع اجمالا اشاره کردن، کسی که برای رفتنش باید حتما وسیله بهتری باشه و اون وسیله رو نمیتونه تأمین کنه، این مستطیع نیست، استطاعت مالی نداره. ولی آقای فاضل فرمودن نه خیلی، از شؤونات استطاعت بدنی است، که حالا اشاره عبارت ایشون رو یه مطالعه بفرمایید اگر نکته ای نیاز داشت روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا درس ما به خاطر شهادت امام سجاد علیه الصلاة و السلام کلن تعطیله، هم این درس همون درس های چهارشنبه.